راحت اقساط بلند مدت.
چرا
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی. همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
و حالا از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنم برنامه مستند فرهنگ رو به مدت تقریبی 25 دقیقه بشنوید.
اسم این ده ما خزر دادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه ی نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
علی محمدی زیاده.
مدیریت بازرگانی سایت نتنز بودم فکر کنم.
نه خیر.
از اساتید دانشکده فیزیک بودن. اساتید فیزیک هست.
نه.
من چند روز پیش داشتم سرچ میکردم اسمشون اومد. این دکتر علی محمدی.
روانشناس. ولی روی اتمی فکر کنم کار میکردم. درسته؟
خیلی آشنا دارم با ایشون.
والا ما تا اونجا که تو تلویزیون اینها راجع به صحبت میشد در همین
بعد مستند چند وقت پیش به مناسبت همین سالگردشون برگزار شد.
آخه معمولا ما ایرانی ها زیاد روی شخصیت رو مناب نمیدیم، بیشتر روی هنرپیشه هایت مناب میدیم.
من
اینجا
آشنایی کنی ندارم
در همین هم که جز دانشمندان شهدای هستی.
من فقط یه پرگراف از مقاله ایشون خوندم، هیچ شناختی ندارم.
یکی از فیزیکدان ها و دانشمندان بزرگ هسته‌ای بودن.
چیز خاصی ازشون نمیدونم، فقط مثلا آدم شریفی و آدم بزرگی
بودن. دانشگاهشون نمیدونم ولی مطلعم که دانشمند هسته‌ای بودن.
دانشگاه تهران فکر میکنم ایشون تدریس میکردن و دانشکده فنی گویا.
من ایشون رو بعد از ترورشون شناختم. فکر میکنم اولین کسی هم که تو ایران اوایل دهه 70 دکترای فیزیک ذرات بنیادین گرفتن از همین دانشگاه خودمون شریف.
اما الان یه الگوه، الان لااقل وقتی اسمشون میاد امثال منی باید به خودش بجنبه، بگه دست بجنبه، عقب موندی از اون.
مسعود علی محمدی در سال 1338 هجری خورشیدی در روستای کن از اطراف شهر تهران متولد شد. ایشان پس از اخذ دیپلم از دبیرستان شهریار قلهک در سال 1356 مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد را در بین سالهای 64 تا 67 از دانشگاه شیراز و دکترای فیزیک با گرایش ذرات بنیادی را از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1371 کسب کرد و از دانشجویان نخستین دوره دکترای فیزیک در داخل ایران بود که در ایران دکترای خود را در فیزیک دریافت نمود و با درجه استاد تمامی به تدریس در دانشگاه ها پرداخت.
جز اولین گروهی هستند که در ایران دکترا گرفتن و البته همه این گروه آدم های برجسته‌ای هستند.
سر 4 سال ما 4 نفر بودیم که دفاع کردیم. اولیش مسعود بود،
یکی از بهترینان این گروه بود و در جا انداختن دکترای داخلی نقش خیلی عمده‌ای داشت.
نقش بسیار خوبی هم در به اصطلاح تجدید حیات گروه فیزیک دانشگاه تهران داشت.
از روزی که این جوان اومد دانشگاه تهران و بخش فیزیک، من شاهد کارهاش فعالیتاش بودم.
آدم پرکاری بود، یک آدم پر اثری بود، ولی این که من الان بخوام دست بذارم بگم مثلا یک مقاله علمی نوشته که دنیا رو تکون داده، نه چنین چیزی نیست.
ایشان بیش از 40 تا مقاله در مجلات بسیار معتبر دنیا، از جمله فیزیکا ریویو های انجمن فیزیک امریکا چاپ کردن که فوق‌العاده برای فیزیکدان معتبره.
4-5 سال آخر عمرش ایشون تو یک مسیری قرار گرفت به لحاظ پژوهشی که مقالاتش ارجاعهای بیشتری هم داشته و خیلی مسیر مثبت‌تری هستش.
من علی محمدی رو مظهر یک واقعا یک دانشمند میدونم که این دانشمند متعلق به خودش نبود. خیلی راحت میتونست علی محمدی تعداد مقالاتش در این حوزه خیلی بیشتر از اینا باشه. خیلی راحت میتونست دانشجوی دکترای زیادی داشته باشه. نداره علی محمدی. چرا؟ ایشان بیشتر به کیفیت اهمیت میدادن. خدا بیامرزتش. خیلی به فکر این نبودن که تعداد دانشجو دکترا زیاد بگیرن.
ولی مهم به اصطلاح اون نقش مشارکتی است که آدم‌ها دارن. و اینکه توی یک مجموعه آیا میتونه به عنوان یک عنصر فعال ایجاد حرکت و نشاط بکنه. خب انصافا شهید علی محمدی این خاصیت ویژه رو از خودش نشون داد.
دکتر علی محمدی عضو هیئت علمی پردیس علوم دانشگاه تهران بود. سابقه ی ریاست دانشکده ی فیزیک و معاون پژوهشی پردیس علوم دانشگاه تهران را داشت و به گفته ی دانشجویانش بسیار سخت کوش و وقت شناس بود و کلاس های او جز پرجمعیت ترین کلاس های دانشکده به شمار می آمد و دلیل آن سطح علمی بالای این استاد و رابطه ی خوش با دانشجویانش بود. او بیش از 80 مقاله در نشریات معتبر جهانی و ده‌ها مقاله ISI منتشر نمود و به همراه استاد وحید کریمی پور اولین دانشجویان پسا دکترا در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی بودند. در سال‌های 1386 هجری خورشیدی در 21مین جشنواره بین‌المللی خوارزمی حائز رتبه دوم پژوهش‌های بنیادی شد. تخصص اصلی دکتر علی محمدی ذرات بنیادی، انرژی‌های بالا و کیهان‌شناسی بود و با پژوهشگاه دانش‌های بنیادی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات همکاری داشت. از جمله دروس ارائه شده توسط ایشان می‌توان به مکانیک کوانتومی، الکترومغناطیس، مکانیک آماری، ذرات بنیادی و نظریه میدان‌های کوانتومی اشاره کرد.
من منصوره کرمی همسر شهید دکتر مسعود علی محمدی هستم که در 22 دی ماه 1388 به دست صهیونیست ها به شهادت رسیدم. روز حادثه ایشون طبق معمول همیشه من برای نماز صبح بیدارشون کردم، نمازشون رو خوندم، صبحانه رو آماده کردم، بعد ایشون رفتن تو اتاقشون طبق معمول کارهایی که روزانه میخواستن انجام بدن و مینوشتن برای اینکه فراموش نکنن. به ترتیب که باید انجام میشد مینوشتن توی برگه. بعد وسایلشون آماده میکردن و صبحانهشون هم اون روز خوردن و من اتفاقا اون روز آخر خواب بودم، یعنی خوابم برد. ایشون خودشون به تنهایی صبحانهشون رو خوردن. بعد موقعی که اومدن برن، اومدن پشت در اتاق به من گفت خانم به من غذا نمیخوای بدی. ایشون غذاشون از خونه میبردن. من دیگه سری پا شدم غذای ایشون رو آماده کردم. ایشون اون روز ماشین خواهرشون جلوی ماشین دکتر قرار داشت، برای همین ماشین خواهرشون رو بردن گذاشتن توی کوچه، پاک کردن، اومدن توی حیاط، ظرف غذایی که از من گرفتن یه چرخ توی حیاط زدن، سوار ماشین شدن، ماشین رو گذاشتن بیرون، در کوچه رو که اومدن ببندن سرشون علای در کردن تو، به من گفتن خدا حافظ. همین که در بسته شد من صدای انفجار رو شنیدم. من این لحظه فکر کردم خب زلزله اومده، چون شیشه ها رو سرم میریخت و اینا، فکر کردم که لابد خونه داره خراب میشه. وقتی که به خودم اومدم دیدم عروی ماشین داره دود بلند میشه و همون جوری سراسیمه پا برهنه به سمت ماشین رفتم. دیدم ایشون حتی فرصت نکرده سوار ماشین بشه، در ماشین باز، جلوی در ماشین نشستن روی زمین، دو تا دستشون لب رکاب ماشین، حالت سجده پیشونیشون روی دو تا دستشون قرار داشت. وقتی هی صداش زدم دیدم جوابمو نمیده. گفتم مسعود، مسعود جان. گفتم شاید مثل خودم شوکه شده، چون منم خوب اون موقع خیلی شوکه شده بودم، اصلا به حال خودم نبودم. بعد دیدم ظاهرشون هم سالم بود، یعنی طوری من چیزی ندیدم و اینا. سرشون رو به سمت خودم بلند کردم که مثلا بزنم به صورتش ببینم مثلا چشاش بازه یا نه، که متوجه شدم سمت چپ سرشون کاملا خالیه و اونجا بود که فهمیدم که کار تموم شده و ایشون به شهادت رسید. لحظه که میگم چون انفجار صورت گرفت، من اول فکر کردم زلزله است، ولی وقتی دیدم که سرشون به اون شکل، مغز سرشون کاملا خالی شده بود، فهمیدم که اقدام تروریستی بوده و همونجا هم داد زدم، گفتم مغزشون نمیخواستم که این مغز مزاحم بود که از بین بردنش. یعنی کاملا خیلی جالب بود، کاملا روی مغز سریشون، یعنی شما همه بدن ایشون رو میبینین سالم بود، ولی ترکیب کار ترکش بود، ولی جایی ببینین که سوراخ بود نبود، تنها جایی که کامل خالی شده بود این قسمت مغز سرشون بود. یعنی این نشون میده که مغز سر ایشون واقعا خیلی مزاحم بوده برای دشمنان ما. فکر میکنم سال 64 بود که ایشون فوق لیسانس دانشگاه صنعتی شریف قبول شدن. ایشون با نمرات عالی فوق لیسانسشون رو طی کردن و بعد از اونم در دکتراش امتحانات دکترای دانشگاه صنعتی شریف شرکت کردن، اونجا هم باز قبول شدن و ادامه دادن تحصیلشون و اون زمان جزو بهترین دانشجوهای دانشگاه صنعتی شریف بودن که یادم وقتی که دکتراشون رو گرفتن ایشون شاگرد اول رشته خودشون بودن و همچنین اولین فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف بودن که اون موقع یادم جایزه گرفتن، لوح گرفتن که الان لوحاش هستش. از زمانی که یعنی من با ایشون آشنا شدم و دیدم، مشاهده کردم، دیدم که چقدر به کارهای علمیشون و کارهای تحقیقاتشون اهمیت میدادن و بسیار علاقه وافری به رشته فیزیک داشت. یعنی من همیشه میگفتم من اگه هوایی دارم این فیزیکه و بسیار علاقه داشت. یعنی ما حتی اگه پیاده روی با هم میرفتیم ایشون راجع به فیزیک صحبت میکرد و اینقدر قشنگ و روان صحبت میکردن و اینقدر با علاقه صحبت میکردن که واقعا شنونده رو جذب خودشون میکردن و دوست داشتن که به صحبتهای ایشون گوش بدن. ایشون همیشه ابراز خوشحالی میکرد، میگفتش که من همیشه خدا رو شکر میکنم که شغل معلمی خدا به من داد، نونی که من میخورم از همه نونا حلال تره. دشمنا هیچ وقت نمیخوان که کشورهایی مثل کشور ماها که در حال توسعه هستیم بتونیم رو پای خودمون بایستیم و بتونیم اون کارهایی که دوست داریم بدون اینکه استقلالمون رو از دست بدیم رو پای خودمون بایستیم و کارهامون انجام بدیم. و کشورهای اروپایی و آمریکا و اینها همه متوجه شده بودن که از بعد از انقلاب که ایرانی ها خیلی مستحکم هستن و خیلی رو اراده‌ای که کردن ایستادن و میخوان به اون چیزی که میخوان برسن. و ایشون هم خب دکتر هم از علاقمندان به انقلاب اسلامی بود و خودش خیلی زحمت کشیده بود، خیلی دنبال این بود که بتونه کشور ارتقا بده و با دانشجوهاش هم همینطور، البته رو دانشجوهاش خیلی کار میکرد و میگفت این دانشجوها هستن که بعد از ما میمونن و اینا. بسیار رو کارهای علمی و تحقیقاتیشون اهمیت میدادن و دشمنان هم خوب وقتی میبینن که کسی اینقدر واسش اهمیت داره که هم دانشجو خوب تربیت بکنه هم کارهای علمی در سطح بالا ارائه بده، که الان مثلا کارهای مقالاتی که ایشون دادن الان چاپ شده همه در مجلات بزرگ، یعنی توی کشور آمریکا جز مجلات بنام هستن که مقالات ایشون چاپ شده و بسیار ریفرنس داشتن. یادم ایشون میگفت حتی مثلا بعض وقتا خوشحال میشد دانشمند معروف میگفت به من ریفرنس دادن. و خب دشمن این نمیتونه ببینه و اون مطمئنه که یه همچین فردی صدها دانشجو مثل خودشو تربیت میکنه و این کشور همین کشوری که الان هست باقی نمیمونه. و مسلماً اینجور آدم ها باعث ضرر اونها هستن، چون اونها کشورهای وابسته رو بیشتر دوست دارن، یعنی کشوری دوست دارن که همیشه به اینها وابسته باشه و ملتهایی که همیشه وابسته بودن خب مسلماً هم میتونن بهشون زور بگن و قدرت خودشون رو بهشون اعمال بکنن.
دکتر مسعود علی محمدی، یکی از برگزیدگان جشنواره بین المللی خوارزمی در سال 1386 بود که در پژوهشگاه بنیادی رتبه دوم را کسب نمود. سخنان دکتر فریدون عباسی درباره شهید دکتر مسعود علی محمدی.
این دشمن چه ظریف کار کرد، یعنی ایشون هم براش نقشه کشیده بودن ولی اسمشو علم نمی کردن، ولی ما ها می دونستیم که چه افرادی تحت خطرن. علی محمدی هم اون روز صبح که شهید شد داشت کجا می رفت کسی می دونه؟ ایشون به شدت آدم منضبطی بود، سر ساعت می اومد، همه چیز کارا هم خودش انجام می داد. در خونهشو باز کرد، ماشینشو برد بیرون، یه موتورسیکلت رو بسته بودن با زنجیر به درخت در خونهش به فاصله 1 متری از در ماشینش، ببینید. و رژیم صهیونیستی شناسایی کرده بود، ایشون اومد سوار ماشین بشه بمب زدن. چه بمبی؟ تو صندلی موتورسیکلت کار گذاشته بودن، تقریبا 1500 تا ساچمه توش بود. برای زدن آقای علی محمدی در فاصله 1 متری 2 کیلو TNT میخواد، 1500 ساچمه میخواد. چرا این کار کردن؟ میخواستن در جامعه علمی ما روب ایجاد کنن. آقای علی محمدی آدم مهمی بود، آدم با سواد و دانشمند کشور بود، خیلی متعهد به کشور بود، هویت ملیش بالا بود، کشور رو دوست داشت، میخواست برای کشور. اون از زمان جنگ بعد از انقلاب فرهنگی تو تحول نظام آموزشی کشور رفته بود کار میکرد، با اینکه هنوز لیسانس نبود. و بعد اومد چقدر علاقمند بود حوزه راکتور شتابنده، با اینکه گرایشش فیزیک نظری بود. رفقاش همکاراش تو دانشگاه تهران میگفتن ایشون اینقدر مقالات سطح بالا داده تو فیزیکال ریویو اینا، این که هسته ای نبود، چیز نبود. من پرسیدم از اون رئیس دانشگاه فیزیک، یه هفته بعد از شهادت علی محمدی بود، گفتم که تو لیزر بلدی؟ گفت نه. گفتم تو راکتور بلدی؟ گفت نه. همینجور پرسیدم. گفتم آشکارسازی میدونی؟ گفت نه. گفتم علی محمدی همه اینا رو بلد بود. بعد به من گفت پس این باید خیلی پرکار بوده که این چیزها رو هم میدونسته. گفتم این سالها وقت گذاشته بود و به شدت به مسائل حوزه فیزیک علاقمند بود.
مشترک تمام افرادی که ترور شدند و دشمن روشون تمرکز کرده اینه که اینا همه دانش آموخته های داخل کشور هست.
علم شما خبر داشتیم ولی داره چه کاری انجام میده؟ نه،
این آدم توانمند خب وقتی که خودش هم داره حوزه کاری خودش رو انتخاب میکنه این خطرناک میشه.
ولی آقا هیچ وقت از آقای دکتر علی محمدی و آقای دکتر شهریاری کسی انتظار نداشت ایشون مثل یه چریک بیاد عمل بکنه.
میرفت سر کوچه خرید میکرد، میرفت میدون خرید میکرد، میرفت همه کار میکرد، با خانومش مرور میرفت، هر شب پیاده روی میرفت.
کسی نمیدونست که ایشون چی کار است.
ایشون برای آذر ماه بود داشتن میرفتن اردن برای همین جلسه سزامی. من یادم اون شب خیلی دگرگون بودم.
استقلال نظام علم و فناوری ما، این استقلال تهدید قرار گرفته.
گفت این دفعه خیلی فرق میکنه، من میترسم. گفتم از چی میترسی؟ گفت از روبایش. شاید 10 روز قبل از شهادتش بود که
خواب میدیدن که یه نفر شلیک میکنه و با شلیک اون فرد از خواب میپریدن. چند بارم دیده بودن این خوابو.
به من گفت ببین اینا اسناد هسته‌ای ایرانه، برای من ایمیل کردن و از من خواستن که نظرم رو راجع به اینا بگم.
دشمن با هدف قرار دادن اینها، غیر از اینکه حالا میخواست یه وقفه ایجاد بکنه از نظر علمی تو جامعه ما، بیشتر دنبال مرعوب کردن جامعه علمی ما بود.
بهش گفتم که شما چی کار میکنی؟ گفتش که برای اونا که باید بفرستم ایمیل کردم، همین الان فرستادم رفت.
بعد از 3 سال هنوز تو ذهن ما هنوز همینه، صدا که میاد میگه مسعود رو کشتن.
خب این یک حربه حذف فیزیکی رو پیش گرفتن و اینکه حالا به شکل کثیفی کار بکنن، مثلا یکی مثل دکتر علی محمدی رو بزنن و از شرایط سیاسی وقت جامعه هم استفاده بکنن و ترور ایشونو گردن نظام هم بندازن. پس این خیلی آدم پرکاری بوده، با این همه مقاله و این هم مستندات تو فیزیک نظری میتونست این کار رو بکنه. گفتم بله.
کسایی بودن که تو این مدت حتی بعد از شهادت همسر من یک بار نیومدن به من تسلیت بگن. در زمان زنده بودنش خیلی با اینها رفیق بود و خیلی با اینها دوست بود و اینها رو برادر خودش خطاب میکرد.
بعضی ها سر 40 روز تموم میشه همه چیشون، ولی ماها نشد، نتونستیم قبول کنیم این برنامه رو، این داغ رو قبول نکردیم.
دکتر علی محمدی همیشه برای خودش یه سری استانداردها رو تعیین کرده بود. حالا کاری که دستش برمی اومد و تصمیم گرفت که انجام بده و در راه اون هم خونش رو فدای کشورش کرد.
یکی از پشتوانه های موفقیتش همسرش بود.
خدا انشالله شما ها رو حفظ کنه،
سلامت بشه،
فرزندانتون رو حفظ کنه و خدا انشالله روح شهید عزیزمون شهید دکتر علی محمدی رو با پیغمبر محشون. انشالله امثال ایشون و دکتر شهریاری و اینایی که از دنیای علم به وادی شهادت وارد شدن، علاوه بر همه برکاتی که دیگر شهدا دارن، اینا یه امتیاز دارن.
من فکر میکنم شناختن شهیدا خیلی مهمه.
بیشترم بعد از شهادتشون متوجه شدم که خیلی مثلا آدم تو اطرافیانشون، تو دوستانشون، تو دانشگاه خیلی بنام بودن. مگر تا قبلش اصلا اینم حتی من نمیدونستم.
روز وصل دوست دارم یاد باد، یاد باد، یاد باد آن روز، دارم یاد باد، یاد باد. بس می دوست دارم یاد باد، یاد باد، یاد باد آن روز، دارم یاد باد، یاد باد.
دکتر مسعود علی محمدی همچنین در مقاطع مختلف تحصیلی شاخه فیزیک در تربیت معلم به عنوان استاد راهنما و مشاور در پروژه‌های پایان‌نامه‌های مرتبط با علوم فیزیکی به فعالیت مشغول بود و سرانجام بعد از سالها تلاش در راه پیشرفت ایران اسلامی در بامداد 22 دی ماه سال 1388 هجری خورشیدی و در سن 50 سالگی به هنگام بیرون آمدن از منزل بر اثر انفجار یک بمب کنترل از راه دور به دست عوامل موساد، ترور و به شهادت رسید و پیکرش با حضور انبوه تشییع کنندگان در شیزر جوار امامزاده علی اکبر علیه السلام به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی باد. این برنامه کاری بود با همکاری دفتر تولید و تامین شبکه فرهنگ، همکاران در پخش، تهیه کنندگی معصومه فراهانی و گویندگی و نویسندگی ندا سادات شکرفروش. خدا یار و نگهدارتان.
راه تهران پارک بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
چیابا دوچرخه چیابا، همرکاب با فردای ایران.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 0214747-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی؟ همینجاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونی با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
اوقاتتون به خیر و نیکی شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. از علاقمندان به ادبیات دعوت میکنم همراه باشم با همکارانم در برنامه زنده ققنوس که کاریست از گروه ادب